محضر مبارک ولی نعمت ما حضرت امام ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا جهت عرض ارادت و تحییت صلواتی تقدیم بفرمایید. ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک ربی ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله علی ما انعم و له الشکر بما الهم و الثناء بما قدم من عموم النعم ابتدأها و سبوغ آلاء اصداها و تمام منن والاها جمع عن الاحصائی عددها و نعا عن الجزائی امدها و تفاوت عن الادراکی ابدها ثم الصلاة و السلام علی سیدتنا الزهراء و ابیها الذی سماه الله فی کتابه به یاسین و طه و فی ارضه به ابی القاسم محمد المصطفی. و علا بعلها علی المرتضا و بنیها لعیمت النجبا و لا سیما بقیت الله الذی یملأ الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا فکن اللهم له ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. خداوند مجیب قادر منان را به اسم مکنون مخزون به تمامی اسماء حسنا و به اسم اعظم 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 الاجل الاکرم و به حق زهراء و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها سوگن می دهیم و می خوانیم که هرچه زودتر فرج امام عصر ما را برساند و با مژده اذن ظهور اون حضرت هم مقام و اندوه و ماتم را از دل نازنینش برطرف بفرماید و به پریشانی حال شیعیان در این فتن و محن آخر الزمان به ظهور و آفتاب پنهان خاتمت ببخشد. یا رب فرج امام ما را برسان. در شرح خطابه حضرت زهرا سلام الله علیها رسیدیم به این عبارت که فرمود خدای متعال طاعتش را واجب گردانید و بر طاعتش ثواب قرار داد و بر معصیتش عقاب تا مردمان را از جهنم و عذاب و نقمت خیش برهاند و به سوی بهشت آنها را براند و بکشاند. بعد از این عبارت نورانی صدیقه کبرا بعد از این که فقراتی را در توحید بیان فرمودند و حقیقت توحید و صفات حضرت حق که الممتنع من الابصار رؤیت و تا آخر که توضیح دادیم میرسند به این که شهادت میدهند به نبوت پدر خیش. باز اینجا سوگمندانه باید گفت که کار سیدت و نساء العالمین به جایی رسیده است که برای محاجه با یاران و صحابیان اصحاب پیغمبر از مهاجر و انصار باید بیاد بگه مردم من مسلمونم، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و توضیح بدهند که عقاید حق در توحید چیست. و بعد هم عرض کنم خدمت شما مجبور باشند که بیان شهادت بر نبوت بدهند. جای آن است که خون موج زند در دل لعل که صدیقه کبرا سیدت و نساء العالمین برای شروع محاجه و معرفی خیش و براهین خیش و خلاصه گفتن حرف حساب و حرف حقشون باید بیان شهادتین بفرمایند. و البته این چون این آغاز کردند که و اشهد و ان ابی محمد صلی الله علیه و آله عبده و رسوله، شهادت میدهم که پدرم بنده خداست و رسول خدا. ببینید آقایان ما توجه نداریم به این که خود مقام عبداللهی چه مقام بزرگی است. لذا مثلا فرض کنید یه جوانکی شوری به سرش میفته، هیجانی میشه، طوفانی میشه، یا مثلا اون آقا میگه که سرخوش از صحبای آگاهی شدم، دیگر اینجا مثلا زینب اللهی شدم، فکر میکنه که هنری کرده که همچین کلمه کفری به زبان رانده. و حال این که مقام ارفع مقام عبودیته. ببینید اگر مثلا یه آقایی الان بیاد به بنده بگه که آقا شهادت میدهم که آقای فلانی شما جامع المقدمات خوندی، یا مثلا ضرب ضربا بلدی، صرف بلدی، نه بلدی، این اهانت به من نیست. چرا یه کسی شما برید بنده که کمترینم برید خدمت یه مرجع تقلیدی بگید که شهادت میدم آقا که شما مثلا فرض بفرمایید که لومعه خوندی، توضیح المسائل بلدی، مسئله رو بلدی، مثلا مسئله شکیات نماز بلدی، توهینه بود. مقام عبودیت چه مقامی است که شما در هر نمازی که میخوانید در تشهد، چه نماز مستحب چه نماز واجب، مثلا در نماز ظهر دو مرتبه، در نماز عصر دو مرتبه، در نماز عشاء دو مرتبه، چند بار باید در طول روز و در 51 رکعت نمازی که مؤمن شیعه باید بخواند از مستحب و واجب چندین مرتبه تکرار میکنید که و اشهد ان محمدن عبده، چقدر تکرار میکنید صلی الله علیه و آله عبده. یعنی مقام عبودیت مقامی است که مقام منذر بودن، بشیر بودن، هادی بودن، یعلمهم الکتاب و الحکمه، تالی قرآن بودن، که از آقا تشکر میکنیم که تلاوت قرآن امشبشون رو به لحن قرائت عراقی و اصیل حرم امیرالمؤمنین و حرم سید الشهدا و لحن قراء عراقی شیعه اصیل خوندن، نه سنی بازیایی که مصری ها برای ما ارمغان آوردن و آواز خانیست بعضی هاش. دقت می فرمایید پیغمبر تالی قرآن است و مزکی مردم است و معلم کتاب و الحکمه است و مبشر است و نذیر است، اینا شمون پیغمبره، بله، و حادیث و هدایتگر است. از همه اینها توی تشهد شما کدوم میگی؟ میگه عبدهو. پس معلوم میشه مقام عبودیت خیلی مقام بالایی است، خیلی مقام بالایی است. ولی اگه یه مقام پیش پا افتاده بود که لازم نبود که شما پشت سر هم هر روز بیای به من بگی آقا من شهادت میدم شما دوره ابتدایی رو خوندی. یعنی برم بنده مثلا فرض کن که به پروفسور حسابی روزی 5 مرتبه بگم که شهادت میدم آقای پروفسور حسابی هر صبح و شب در این دانشگاه که شما جدول ضرب بلدی، میگن عمو دیوانه شدی چی میگی؟ ها چی میگی؟ پس مقام عبودیت مقام خیلی بالایی است. یه طنزی رو واقعی، یه کسی از علما نقل میکردن، میفرمودن که استاد ما میفرمود که من حامل نامه‌ای بودم از مرحوم عاشق حسن علی نخودکی اصفهانی به سوی یک آقایی، بعد وقتی رفتم که شاگرد ایشون بودم، شاگرد عاشق حسن علی بودم، وقتی معممم بودم، وقتی رفتیم در زدیم دم خونه اون آقا، دربونش آمد پشت در و در رو باز کرد و گفت بله بفرمایید. گفتم که با مثلا رئیست کار دارم، با شیخت کار دارم. گفتش که خب شما بگم که کی هست که میخواد ایشونو ببینه. گفتم بنده خدا. بگو یه بنده خدا آمده شما رو ببینه. در رو کوبید به هم و رفت. در رو کوبید به هم و رفت. خدای چرا این کارو کرد؟ دو مرتبه در زدیم و با اصرار در باز کرد. گفت چی میگی؟ گفتم میخوام ایشون رو ببینم. گفت خود چی بگم؟ گفتم عبد خدا. بگو یه بنده خدایی میخواد ببینه. گفت ای منافق بیا برو تو. من معمم راست راست داره مثلا این نوکر توهین میکنه به من. بالاخره گفتم حالا یه چرندی گفته دیگه. رفتیم و پیامو دادیم و بعد این آمد نشسته بود که نوکر مثلا این آقا بود. بهش گفتم که مؤمن تو از من چی دیدی؟ کجا منو دیدی؟ اصلا منو میشناسی؟ که همینجور راست به من توهین کردی؟ صریح به من توهین کردی و منو منافق خواندی؟ این از مسلمانی که کسی رو نمیشناسی همینجوری بگی که منافق؟ به چون من به من گفتی منافق؟ گفت مگر تو دم در آمدی؟ من گفتم بگم کی آمده؟ تو چی گفتی؟ گفتم که بله. گفتم بگو یک بنده خدا. گفت شیخ بنده خدا مولا علی بود. تو بنده خدایی؟ تو بنده هوایی؟ افرأیت من اتخذ الهه و هوا؟ من بنده خدا بودم. من یک ساعت بنده خدا، یک ساعت بنده شیطان، یک ساعت بنده هوای نفس، یک ساعت بنده حرف مردم، گیر حرف مردمم، درسته؟ چی تعیین میکنه که این کار رو انجام بدم یا ندم؟ این که مردم چی میگن؟ پس بنده حرف مردمم، پس بنده آنانم، یا بنده هوای دلمم، پس بنده نفسم. افرأیت من اتخذ الهه و هوا؟ گاهی عبد شیطانم. الم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان؟ امام میفرمان مگه دیدی تا یه نفر شیطان بپرسته؟ نه، این مراد امام صادق میفرماد مراد این است که طاعت شیطان نکنید، که طاعت از شیطان بندگی شیطان است. وقتی گناه میکنم، وقتی غیبت میکنم، وقتی بی احترامی پدر مادرم میکنم، وقتی نمازم رو نمیخوانم، وقتی 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 چشمم گوشم حواسم نیست، همه اینا میشه وقتی فضولی تو کار مردم میکنم، پرحرفی میکنم، کی چی کار کرد، کی چی به من چه، به تو چه. خب اینا میشه بندگی نفس و بندگی شیطان. پس من تا حالا از مثلا 50 سال عمری که کردم معلوم نیست چقدرش بندگی خدا بوده. اون کسی که لم یشرک بالله طرفت عین ابدا و دائما بنده خدا بوده و عبودیت به او تحقق پیدا کرده، مولا امیر المؤمنین و امیر الموحدین عبدالله علی ابن ابی طالب بوده و که نسخه دوم رسول خداست، نفس رسول است و رسول خدا نیز مانند اوست. پیغمبر اکرم ما شخص بی نظیری نیست در عالم، امیر المؤمنین هم بی نظیر نیست. چرا؟ چون نظیر پیغمبر امیر المؤمنینه و نظیر امیر المؤمنین پیغمبره. اینا این همن. من کیم؟ لیلی و لیلی کیست؟ من ما یکی روحیم. اندر دو بدن علیون هو نفسی و انا نفسو. این دو بزرگوار، این دو تاجدار، این سرامدان 84، هر دو لم یشرکا بالله طرفت عین ابدا فهما عبدالله، بنده خدا بودن به حق. و این بندگی به این معنایی که میگیم خیلی مقام بزرگی است که شما پلک بر هم زدنی طرفت عینی به خدا شرک افعالی نورزیده باشی، سر سوزنی در اعمالت ریا نیامده باشه، هر چه بوده برای خدا بوده باشد. خیلی مشکله، کار هیچ که نیست جز علی ابن ابی طالب و کار رسول خدا. نزاد قد میفرمایید که وقتی فاطمه زهرا میخواهند شهادت بدهند به رسالت، عبودیت رو مثل تشهد شما انضمام میکنند، منظم میکنند که پدرم را شهادت میدهم که بنده خدا بود و رسول خدا. نکته اول. نکته دوم، رسول خدا بود. قبلا بنده به مناسبتی گفتم که حضرت رضا سلام الله علیه فرمود اعرفوا الله بالله و الرسول بالرساله. یعنی چه؟ رسول خدا و عظمت رسول خدا و منقبت او و فضیلت او و علو و رتبت او رو بشناسید به این یک کلمه که او رسول الله است. الان بنده آمدم خدمت شما اینجا دارم روزخانم و عرض می شود که آمدم مطلبی خدمت شما عرض می کنم الحمدلله. خب این یه وقت اینجوریه که شما بنده رو دعوت کردید که آمدم خدمت شما شرح خطابه از زهرا بگویم. یه وقت شما دعوت نکردید، فرض کن فلان آقای مرجع تقلید یا مجموعه مراجع تقلید بنده رو بفرستن اینجا که پیامی به شما برسانم. از در که آمدم میگن آقا ایشون نماینده و وکیل و فرستاده حضرت آیت الله عظما مثلا فلانیست و پیامی آورده. چقدر تفاوت میکنه؟ بعد میگن آقا ایشون نماینده شهردار این منطقه، منطقه چند اینجا؟ منطقه 12 است. خب شهردار منطقه 12 رو گرفتن الان تو زندان، یک دزد پدر سوخته بود. خودش چی بود که باز نمایندهش باشه؟ خودش چی بود که باز نمایندهش باشه؟ من شاید سال قبل بود محرم آمدم اینجا، گفتن آقا شهردار آمده دفتر بالا طبقه دوم، شهردار منطقه آمده میخوام یه مثلا موافقتی بگیریم برای برخی از خدمات اینجا، شما بیاید ببینیش. گفتم من به شهردار چی کار داره؟ من به علمدار کار دارم و ابوالفضل، به شهردار من چی کار داره؟ ما منبرم و برم و برم پی کارم، نه چو خر به زیر بارم، نه بر اشتری سوارم، نه غلام شهریار و نه امیر این دیارم، نفسی میکشم و روزهی بخوانم و عمر سرارم، به من چه که شهردار افزکی؟ من براش ترم خورد نمی کنم، ولی من کاری ندارم به او، به شاهان ناز کردم تا من را بر خود گرفت. حالا خود شهردار مثلا چیه که باز نمایندهش باشه؟ ولی بگو این شهردار بشه مثلا استاندار، استاندار بشه وزیر، وزیر بشه مثلا فرض کن رئیس، رئیس جمهور، رئیس مثلا 70 میلیون جمعیت، برو بالاتر بشه مثلا رئیس سازمان ملل متحد. خب یک کسی دیگه بالاخره. بعد بگن ایشون نماینده تام الاختیار مثلا دبیر کل سازمان ملل، یا ایشون نماینده تام الاختیار رئیس جمهور بی اختیاره. خب یه حسابی براش باز میکنی که مثلا بالاخره خاک بر فرق من و تمثیل من. اینا همه رو بذار کنار، ببین که فرزند عبدالله و آمنه فرستاده و رسول کیست؟ رسول و رب العالمین الی الخلق اجمعین الی یوم الدین. خیلی بالاست، رسول الله است. رضا حضرت رضا می فرماد و اعرف الرسول بالرساله، می خواهی عظمت رسول خدا رو بدانی، بدان اون نماینده تام الاختیار و فرستاده خداست به سوی تمامی آدمیان و پریان، جن و انس، شرق و غرب، هر کسی بر روی زمین هست، نه حالا، تا روز قیامت. او نبی خاتم و خاتم است، او رسول بر همه عالم است و به همه عالم گفته شده اطیع الله و اطیع الرسول، مطاع است و فرمان رواست و فرمان روا و فرمان روای کل عالم وجوده، سرور اهل بینشه و نخبه آفرینش. چه عظمتی رسول الله! جبرئیل خدمت رسول خدا میرسید، جبرئیل به ظاهر دهیه کلبی، جبرئیلی که عرش کشور اوست، جبرئیلی که ذی قوت عند ذل عرش مکین، مطاع ثم امین، این جبرئیل خدمت پیغمبر اکرم میرسید، اجازه میگرفت. الان درون حجره نبویه و بیت فاطمه یه باب جبرئیل داریم که معلومه در مسجد، یه مقام جبرئیل داریم که مقام جبرئیل داخل بیت الفاطمه است و دم ورودی حجره رسول خداست. جبرئیل اجازه ورود میگرفت به خانه زهرا و اجازه ورود میگرفت خدمت پیغمبر برسه، اجازه میگرفت از رسول خدا که اجازه میفرمایید خدمتتون برسن. و وقتی که میرسید به شکل دهیه کلبی بود، چون اون حقیقت جبرئیل که شرق و غرب آسمان ها رو پر میکند، که پیغمبر در سدرت المنتها او رو در معراج حقیقت جبرئیل رو دیدن، دقت می‌فرمایید، به شکل دهیه کلبی، یعنی یه مردی از مردم مدینه ظاهر می‌شد در روی زمین در خدمت پیغمبر، می آمد دو زانو سر انداخته پیش مثل عبد می نشست، چون او می دانند با کی روبروست، رسول و رب العالمین. اعرف الله بر الله و رسول بر رساله، که پیغمبر نماینده کیست، وکیل کیست، سفیر کیست. السلام علیک یا سفیر الله، خدا به حق حقیقت زهرای مرضیه همین امسال حج بیت الله الحرام و زیارت مدینه نصیب همه ما بفرماید. در زیارت رسول مکرم از قریب در مدینه میخوانید السلام علیک یا نبی الله، السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا سفیر الله. سفیر خداست، سفی خداست، حبیب خداست، نجی خداست، خلیفه خداست و رسول رب العالمین الی الخلق کافه اجمعین. خیلی بالاست مطلب. لذا در تشهد که میرسید به این کلمه با دقت بگویید، با توجه بگید که اصلا چی دارم میگم. وقتی در تشهد میگم که شهادت میدهم که این شخص یعنی رسول الله عبد خداست، عبده و رسوله، با توجه داشته باشم که اصلا مفهوم عبودیت یعنی چی و مفهوم رسالت الله یعنی چی. بله یک کسی آقا پیک پسته، یک کسی رسول، مثلا فرض کنید که فرستاده کوفی عنانه، فرستاده سازمان ملله، یکی فرستاده فلان، رسول الله. اونم باز رسول دو مدله. یه وقت هست یک کسی نامه آورده دم خونه شما داده که آقا من نامه رسانم. یه شیخ وهابی در مدینه به من میگفتش که مات محمد، مات تمام، اینکه میتون و اینهم میتون، مات رسول الله. چی صدا میزنی؟ چی سلام میدی؟ به کی سلام میدی؟ به این مشت استخونی که اینجا دفنه؟ در مسجد پیغمبر. گفتم ویحک ویلک، چی میگی؟ قرآن نسبت به شهدای امت پیغمبر میفرماید ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیا، نسبت به شهدا که رعیت این رسول خدایان، رعیت اویان، غلامزادگان اویان، امت اویان، میگه مبادا، نون تاکید داره، ولا تحسبن، هرگز به هیچ روی مپندارید که شهیدانی که در راه خدا کشته شدند اینها مردگانند، بلکه زندگانند و در نزد پروردگار خیش روزی میخورند. این در رب بهم یرزقون، درسته؟ بعد خود او که رأس و شهداست پیغمبر و جنابه که علاها اولائه شهیدا، شهید علالخلق است، شهید بر انبیاست، شاهد است و شفیع است، او مرده. بعد گفت نه، او یک کسی بوده که نامه ای را آورده دم خونه به ما داده، قرآن رو رفته پی کارش مرده، قرآن رو به چسبون رو ولش کن، مرد تموم شد. گفتم وای بر تو، یه وقت هسته پی که نامه برای شما میاره میگه آقا این نامه رو بگیر، بنده ربطی نداره، اصلا من نمیدونم توش چیه، خدا حافظ، رفتم. رسول خدا این بوده یا نه؟ نامه ای رو یک شخصی میاره میگه آقا این نامه، نامه این ماموریت منه، باز میکنی میبینی که خدای تو یا مثلا یک شخصی نوشته که آقا از این به بعد باید از این آقا اطاعت کنی به دستور من. قرآن که نگفت که آقا یه رسولی آمد و نامه ای داد و ما علی الرسول الا البلاغ، تمام، به او کاری نداشته باشید. فرمود خذوا ما آتاکم الرسول، درسته؟ هر چه گفت بگیرید از دهانش، مغتنم بدانید. اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی، راست میگید خدا رو دوست دارید، پیرو من باشید، پیرو من رسول خدا، به اطاعت مطلقه، اطاعت مطلق. و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله، هیچ پیغمبری رو نفرستادیم مگر اینکه اطاعتش کنن مردم، به اذن الله مطاع بشه، فرمان روا باشد، نه اینه که فقط پیکه، فرمان رواست، فرمان رواست، امیر است که هر امری کرد باید انجام بدی. و اطیع الرسول، به همین اطلاق، اطاعت او اطاعت از خداست. بلکه نعمتهایی که به تو میرسه فضل اوست. این روایت رو قبلا عرض کردیم که ابو حنیفه مهمان امام صادق بود، بعد سر سفره امام صادق غذا رو خورده، بعد از این که حضرت غذا رو نوش جان فرمودن عرض کردن، دعا میکنن دیگه، الحمدلله الذی یرزق ولا یرزق و یطعم ولا یطعم، تمام، الحمدلله. بعد حضرت صادق عرض کرد که اللهم این هذا من فضلک و من فضل رسولک، خدا این نعمتی که امروز نهار خوردیم، غذا خوردیم، از فضل تو بود و لطف تو و از فضل رسولت. ابا حنیفه مثل همین وهابی های خشکمغز امروز که اصلا نمیفهمه قرآن رو، گفتش که یا ابا عبدالله به امام صادق لقد اشرکت، مشرک شدی. امام فرمود چرا؟ چرا مشرک شدن؟ گفت باید میگفتی اللهم انا هذا من فضلک، وقتی گفتی من فضل رسولک مشرک شدی، با خدا شریک قائل شدی در فضلش. علی رزاقیتش. امام فرمود وای بر تو ابا حنیفه، یک حرف از قرآن رو خدا روزی تو نکرده علمش تو، چقدر جاهلی. مگر قرآن نخوندی؟ آیش رو بخونید آیه موسوی، ولو انهم رضوا بما آتاهم الله من فضله و رسوله، این آیه رو نخوندی؟ که اگر مردم راضی می شدن و خوشنود بودن با آنچه که خدا از فضلش و رسول از فضلش روزی اونها کرده. گفت وا ویلا، اصلا گویا در عمرم من همچین آیه نشنیده بودم. ببین چقدر دور بودن، ببین چقدر دور بودن. پس رسول خدا نه فقط یک نامه رسانیست که آقا نامه رو بده و بره، هر نعمتی که به تو میرسد از فضل خداست و به فضل رسول است. هر نفسی که فرو میرود اگر ما مد حیات است، به برکت طفیلی محمد رسول الله است. و چون برایت مفرح ذات است، به برکت این عبد و رسول الله است. چی فهمیدی پس از قرآن؟ انشاءالله شما هم بعد از هر طعامی یا اطعامی دعا کنید اللهم بارک لمولانا صاحب الزمان، اللهم ان هذا من فضلك و من فضل وليك حجت ابن الحسن که به یمنه رزق الورا و به وجودهی ثبتت الارض و سما. قرازم ببینید رسول خدا در فرهنگ قرآن کسی است که از فضل او، به فضلی که او دارد و به عطایی که او از فضل خودش دارد، مردم باید خوشنود باشن، راضی باشن. مطاع است، امیر است، امیر مطلق است، آمر است و مردم همه مأمورند. او مطاع است و مردم همه باید مطیع باشن. یه پیک نیست، پیک نیست. و حیون عند ربه یرزق، امت او احیان عند ربهم یرزقون، چه برسد به او که چشمه حیات است. همه حیات ها به طفیل اوست. تا اینجا. پس بیبی فرمودند که و اشهد ان ابی محمد صلی الله علیه و آله، عبده و رسوله. از اینجا حضرتشون یک باب دیگر بسیار عظیم و مهم و بسیار دقیق و عمیق بر تمامی امت می گشایند در این خطبه. فاطمه زهرا می دانست که شنوندگان خطبه او فقط همین نامردانی نیستند که دیدن او رو کوبیدند و زدند و هیچ نگفتند. می دانست که این دخترک نازنین او زینب صدا و آوای مادر را به نسل ها و عصر ها می رساند و بعدها خواهند آمد محققان، پژوهشگران، حقیقت خواهان، حقیقت جویان که اسرار نهان این خطبه را مو به مو، واژه به واژه موشکافی کنند و مختنم بداند. اون عبارت چیه؟ اختاره قبل ان یشتبله و استفاه قبل ان یبتعسه و سماه قبل ان یستنجبه. یعنی چه؟ بحث عالم زر رو عرض کردیم، این رو هم عرض کردیم که خلق الله الارواح قبل الابدان. من یه مثال ساده بزنم که این بحث بسیار عمیق و دقیق برای همگان، بانوان، نوجوانان، نوباوگان، همه در هر سطح علمی که هستید خوب دریافت بشه و درک بشه. ببینید آقایان، ما در مشهد مؤسسه خیریه داریم الحمدلله به نام رضیع حضرت سید الشهدا علی اصغر سلام الله علیه. خب یه شهرکی ساخته شد برای محرومین، برای سادات. بعد دیدیم که خب این مقدار شهرک که ساخته شده، این خونه ها ساخته شده، طبیعتاً مردمی که بیان اینجا زندگی کنن، افراد محترم و آبرومند و مستمند در این حال، بالاخره کودک دارن، اینا باید برن مدرسه. چه کنیم؟ گفتیم آقا یه مدرسه برای اینها بسازیم، یه دبستان. خیلی خوب شروع کردیم به تعبیر امروزی سخت افزار مدرسه رو ساختن، یعنی زمین جدا کردیم 3000 متر وسط شهرک که بچه‌ها دیگه سرویس و مرویس نخوان، راحت بیان و برن، امنیت داشته باشن. از خونه هر سیدی تا دم در مدرسه 15 متر، 10 متر، 20 متر. خب الحمدلله زمین جدا کردیم و خدا هم جور کرد و بانی جور شد و شروع شد به ساختمان مدرسه ساختن. منتها ما یه مدرسه نمیخوایم که فردا بچهای مردم برن توش بیدین بشن، لاابالی بشن، معلم گیر بده چرا مشکی پوشیدی بر حضرت زهرا. یه مدرسه ای که کودکان بر اساس حب علی ابن ابی طالب تربیت شوند. ادبوا اولادکم علی حب علی ابن ابی طالب و با انتظار امام زمان و متدین و نمازخون. چه کنیم؟ مدرسه رو که شروع کردیم، هنوز استارت مدرسه رو زدیم، نشستیم فکر کردیم که علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد، باید حزم داشت، دوراندیشی داشت، این مدرسه رو گیرم. آقای عاشق ساختی، الان ساختمونش تکمیل، کی میخواد توش درس بده؟ همینجوری بیای بسپری به آموزش پرورش که توش اصلا شلم شوروایست، یا نه همینجوری برداری معلم خودت استخدام کنی بیاری که اصلا این معلم ها رو. دیدیم بهترین کار اینه که تا 2 سال ما ساخته این مدرسه رو بر عهده داریم و میسازیم، تو همین 2 سال یه عده معلم خودمون تربیت کنیم، یه عده جوان نجیب پدر مادر دار مستعد نخبه، خودمون اونها رو معلم کنیم، خودمون اونها رو تربیت کنیم. به نظر این کار غلطیه یا درستیه؟ به خرد شما، به عقل شما این کار دوراندیشی هست؟ کار حکیمانه هست؟ معلم رو تربیت میکنم، معلم امام زمانی، امام حسینی، متدین، نماز و خون، در این حال متخصص مثلا در اگر در رشته ریاضیش، ریاضیش خوب، اگر شیمیش، شیمیش خوب، عالی، جهت علمی عالی، و در این حال متدین که روزی که اول مهر زنگ زدن و بچه های مردم رو اینجا پذیرش کردیم رفتن سر کلاس، کی به اونا درس بده؟ از قبل معلمش رو تربیت کردیم. آیا این کار منطقی هست؟ بله. عقلانی هست؟ بله. اقتضای حکمت هست؟ بله، بسیار حکیمانه است. هر کی این کار رو بکنه درست کرد. یک کسی ممکنه بیاد به ما بگه نه خیر آقا شما تبعیض قائل شدید. تبعیض چی قائل شده ما میشون؟ شما میگذاشتید میامدن بچه ها همینجا تو هم میلولیدن، بعد میدیدیم که کدومی که از این بچه ها خوبه، یه مثلا 90%شون نفله میشدن و هیچ اینجا یاد نمیگرفتن، او 10%شو بعد یک روزی مثلا از بین اونا میگفتیم هم اونا معلم میشن، که اما تو گیجی چی میگی؟ درسته یا نه؟ این کاری رو که بنده عرض میکنم، کاری رو که بنده عرض میکنم تبعیض نیست، این حکمته، حکمته. اگر یک جوانی هست که استعداد ریاضی داره خب و شما برای این و نخبه است و نابغه است، برنامه خاص نگذاشتید، بهش نرسیدید، یه عرض می شود جوایز خاص نگذاشتید، شما اینجا ظلم کردید. ولی اگر می بینید که یه جوانی سر کلاس شما 3 برابر دانش آموزای دیگه استعداد داره، نباید او رو تافته جدا بافته تربیتش کنید؟ این همراهی نباشه معطل میشه. این تبعیض نیست، چیست؟ رعایت حکمت. و اتفاقا این عدالته. اگر شما شدی رئیس یک باغ وحش، نمیتونی بگی که آقا من به عدالت رفتار میکنم، یارانه آقای فیل از یونچه با یارانه آقای بز از اونجه باید یک مقدار باشه، اگر این 1 کیلو بخوره اونم 1 کیلو بخوره، این عدالت نیست، حماقت. همونجه همه باید یه چیز بخورن، اگر شیر گوشت میخوره، گوشت کیلو 110,000 تومان، خب باید بزن بخوره، چه تبعیضی؟ بابا او باید یونجه بخوره، این باید عرض میشود که بگی نه از این به بعد باید خرگوش ما یونجه بخورد. بابا خرگوش هویج میخواد. عدل یعنی هر چیزی به جای خیش، عدل چه بود؟ وضع اندر موضعش، العدیو وضع الاشیافی مواضعها. پس اینی که شما یک عده رو، من عده رو انتخاب کردم و قبل از اینکه مدرسه رو بسازم شروع کردم برای اونها کلاس گذاشتن، امکانات دادن، خوب عالی تأمین و تربیت کردم، این اقتضای عدله، اقتضای حکمته. روزی که مدرسه افتتاح شد اینا رفتن سر کلاس. الحجت قبل الخلق. پیغمبر چی کار است؟ کار اصلی پیغمبر چیه؟ بخوانید و یعلمهم الکتاب والحکمه. پیغمبر معلمه، خدا قبل از اینکه این آفرینش رو خلق کند، قبل از اینکه این آفرینش رو خلق کند، 14 معلم درجه یک در خلوت خیش قبل از آفرینش نور اینها رو آفریده و تربیت کرده. پیامبر فرمود قبل از اینکه زمین و آسمانی باشد و هستی باشد، حتی قبل از اینکه ملائکه رو بیافرینند، نور ما 14 نفر را آفرید. اول یک نور آفرید، اون نور دو نیمه شد، نیمی شد علی و نیمی شد من. انا و علی من شجره واحده و سایر الناس من شجره شتا. اون به دو نیم شد، نوری درخشیدن گرفت که همه هستی روشن شد از اون نور. اون نور زهره زهرا بود. بعد ما 14 نفر رو پیامبر فرمود من 10,000 سال، که اصلا معلوم نیست مراد از اون سال یعنی چه، 10,000 سال در حجاب عظمت بودم، 10,000 سال در حجاب جلالت بودم، 10,000 سال در حجاب چه، سالها در عالم انوار خدا ما را تربیت کرد. تربیت نه به معنی که بچه بیادب بود، نه، یعنی مربی ما خدا بود، رب ما خدا بود و ما مربوب اوییم و هر چه داریم از اوست. وقتی ما این عقل و این نور بودیم، ما 14 نفر که خاصان خلوت او بودیم، خلقکم الله انوارا فجعلکم بعرشهی مهتدین، بعد از اینکه ما رو آفرید و نور ما رو آفرید، در مشهد ما یعنی جلوی چشم ما، در مرآ و مسمع ما ملائکه رو آفرید. امام فرمود ملائکه نور ما رو دیدن اشتباه کردن، فکر کردن ما خدایگان اونها هستیم و رب اونها هستیم. دیدیم دارن ملائکه اشتباه میکنن. فحللنا، ما گفتیم لا اله الا الله فحللت الملائکه، و کبرنا و کبرت الملائکه، و سبحنا و سبحت الملائکه. ما به ملائکه درس توحید آموختیم. ملائکه درس آموخته توحید ماین، تکبیر و تحلیل و توحید و تسبیح را از ما اهل بیت آموختند. بعد خدا در پیش چشم ما و در مرآ و مسمع ما، جلوی چشم ما، در مشهد ما و با شهود ما، به درخواست ما آفرینش رو خلق کرد، آسمان ها رو خلق کرد. از نور فاطمه زهرا آسمان ها و ماه خلق شد و خورشید. از نور حسین ابن علی بهشت خلق شد. از نور حسین ابن علی، از نور حسین ابن علی بهشت خلق شد. اینجا یه چیزایی هست که نمیتونم بگم، تو منبر نمیشه گفت، خاص و خصوصی باید گفت، یه لطافت هایی هست. از نور حسین ابن علی بهش خلق شد، از نور امام حسن چه آفرینش در مرآ و مشهد ما به وجود آمد. بعد از اینکه آفرینش رو آفریدن، آسمان ها و زمین رو آفریدن، حالا باید دانش آموزا رو بیافرینن. آدم رو آفریدن و گل آدم رو سرشتن، گل آدم رو سرشتن. بعد از اینکه آدم آدم شد و دمی که روح در آدم دمیدند، آدم برخاست، دید کسانی هستند که عالینند، چون فکر میکرد خودش خیلی عزیز دردانه خداست، یا دید در عرش یک سری انواری هست، گفت خدا یه انوار چیه؟ گفتن آدم قرار اینا از نسل تو به وجود بیان در دنیا، اما الان نورن در بهش. اینها محمد است و علی و فاطمه و الحسن و الحسین، که اگر اینا نبودن تو را هم نمی آفریدم. الان هم که گفتم ملائکه بر تو سجده برن، به عنوان این که نور اینها در صلب تو خواهد بود. بعد وقتی که شیطان سجده نکرد، به شیطان خدای متعال فرمود ااستکبرت ام کنت، بخوانید، من العالین، تو کبر ورزیدی که با آدم سجده نکردی، یا از عالین هستی که عالین نباید با آدم سجده کنن. عالین کی بودن؟ علی و اولاد علی. عالی کی بودن؟ رسول و بتول و علی و اولاد علی. اینها عالین در قرآنند، علی اعلاست، که عالین مستثنا بودن، که بلکه به آدم هم اگر سجده می شد به طفیل اونها بود. پس چه کرده از خداوند؟ دقت می کنید چه عزم رو؟ چی رو ساختن؟ مدرسه رو ساختن. این مدرسه زمین است. ول ارزه و زعها لیل انام، ما این مدرسه رو برای دانش آموزان ساختیم. ول ارزه و زعها لیل انام، انام آمدن، عوام آمدن، عموم آمدن، خلق آمدن. الحجت و قبل الخلق، خدا معلم ها رو از قبل آماده کرده. و الحجت و قبل الخلق، معلم ها آمدن سر کلاس و به این معلم امتحان می شوند و این معلم یتلو علیهم آیاته. و بعد ببین آقا، وقتی که ما دانش آموزا رو تو اون مدرسه آوردیم، مدرسه براشون ساختیم، لطف نکردیم؟ چرا؟ طلبی از ما نداشتن که، پول به ما نداده بودن، مثلا غیر انتفاعی که نبوده. مدرسه رو ساختم، دانش آموزم مجانی پذیرش کردم، آوردمش سر کلاس هم نشوندم، میگم آقا من منت به شما میگذارم، معلم های به این خوبی از قبل آماده کردم، تربیت کردم، حالا فرستادم سر کلاس. قدر اینها رو بدانید. لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذا وزيارة جامع كبيرة. خلقكم الله انوارا فجعلكم بعرشه مهتدين اقرأوا حتى من علينا بكم، حتی من علینا بکن. شما اینجا نبودید، نور بودید، در عرش حلقه زده بودید. تا زمانی که خدا منت نهاد بر ما، شما انوار عرشیه را بر فرش آورد برای هدایت ما. و ای وای بر بشر که با این معلم ها چه کار کرد. فقتل من قتل و صبی من صبی. چه کرد واقعا این بشر؟ چه کرد؟ معلم های این چنینی را ساحر خواند، معلم های این چنینی را شاعر خواند و معلم های این چنینی مجنون گفت. معلم این چنینی را کاری کرد که گفتا شنیدم که سلامت نمی کند. جهل رو بر منبر نشون، کودتای سقیفه. معلم عرشی آسمانی را، علی ابن ابی طالب را کاری کرد که می رفت در باغ یهودی ها آبکشی می کرد، کارگری می کرد. لذا و علی الاطایب من آل محمد و علی علیهما و آلهما السلام فلیبکل باکون ولیندو بن نادبون ولمثلهم فلتزرف الدمو فلیصرخ الصارخون ولیزج الزاجون. کجا رفتن این معلم ها؟ چه کردید با اینها؟ این الحسن و این الحسین، این ابناء الحسین صالح بعد صالح، این البدور المنیره، این الشموس المزیعه. چه کردن؟ ول امت و مجتمعتون علاقتیت رحمه و سی سال ولده. بعد ببینید فاطمه زهرا سلام الله علیها چقدر عباراتشون در این خطبه لطیف واقعا، که میفرماید خدای متعال قبل از این که پیامبر را در روی زمین مبعوث کند، او را اجتبا کرده است و قبل از این که در این دنیا بیافریند، او را استفا کرده است. واژه استفا و واژه اجتبا واژگان قرآنی است و بابی از معارف قرآنه. در قرآن کریم می‌خوانید که بسم الله الرحمن الرحیم، ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین. استفا یعنی چی؟ گزینش. عسل برای شما آوردن، بهترین عسل اردبیل از دامنه سبلان، بهترین عسل. عسل آوردن برای شما از دماوند، ولی عسل خوب درجه یک موم هم داره دیگه. موم که خاصیت عسل رو نداره دیگه. موم در حقیقت صنایع بسته‌بندی خداست و خود موم باز فوایدی داره، عسل داره، مثل پلاستیک‌ها. شما آشغال نیست که طبیعت رو خراب بکنه، خودش باز فوایدی داره. ولی بالاخره عسل تا با موم هست، عسل مصفا نیست. اگر مومش رو گذاشتن و عسل ازش چکید و چکید و چکید، صاف عسل ها رو گرفتید از موم، موم رو جدا کردید، میشه عسل مصفا، یعنی صفا گرفته و هیچ ماده زائد جز او، ناب 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 خالصه. خدا بشریت رو میلیاردها جمعیت به علم اطلاقی خودش از پیش که چیزی بر او پوشیده نیست، گوهر و ذات و طینت و جبلت و اصل همه کس را میداند، از همه خلق استفا کرد. کیو استفا کرد؟ کیو گزینش کرد؟ مصطفی، یعنی اون صاف صافی که خدا گزینشش میکند. ان الله استفا آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین، از همه عالمین اینا رو گزینش کرده. و بعد رسول ما رو به عنوان مهتر تمام مصطفین اخیار، 124 هزار نفر همه گزینش شده های خدا، 124 هزار نبی و رسول، 124 هزار وصی علاوه بر رسول، یعنی 248 هزار نفر. از بین 248 هزار نفر گزینش شدگان خدا در امتحانات عالم پیشین که اینا رتبه های برتر کنکور خدا و امتحان خدایان، از بین همه اینها گل سرسبد آفرینش یعنی محمد مصطفی را استفا فرمود. حالا واضحه؟ بنابراین اگر میگیم که پیامبر مصطفاست، علی حبه جنه وسیم الناری والجنه وسی المصطفى، النبی المصطفى، مصطفى یعنی که کسی که خدا از بین آدمیان، پریان، پرندگان، فرشتگان، از همه آفرینش او رو به عنوان نفر اول گزینش کرد. یا مصطفی یا رسول الله صلی الله علیه، ان الله اصطفا. بعد ببین فاطمه زهرا، پدر و مادرم به قربانت بی بی، جانم هستیم به فدای اسمت. اختاره، اختاره یعنی چی؟ اختیار کرد یعنی برگزید. به موسی چی گفتن؟ انا اخترتو کفستم الی ما یوها. چقدر جوان بودن الی ما شد تو بنی اسرائیل، چقدر آدم بوده الا ماشاءالله، چقدر چوپون بوده مگر چوپون پیغمبر شده الا ماشاءالله، چقدر آدم زنش باردار بوده تو بیابون گم شده الا ماشاءالله، حالا با زنه داره برمیگرده، دخترش و ایبو خانومش بارداره و شب تار است و ره وادی ایمن در پیش، همه جا تاریک و شب غیر مهتابی و سرد، بیابون زن باردار، زنم همون لحظه درد زایمانش گرفته وسط این بیابون که راه گم کردن، شب تار است و ره وادی ایمن در پیش، آتش تور کجا، موعد دیدار کجاست. موسی اولین بچه‌ش هم هست، خدا قسمت جوونا بکنه انشالله، اولین بچه‌تون که به دنیا بیاد خیلی استرس دارین چون تجربه بابا شدن ندارین، میمیرین و زنده میشین تا این آقازاده به دنیا میاد، بعد میفهمید که باباتون چی کشیده، بعد میرین مقابل باباتون 300 مرتبه میگید العف غلط کردم که نمیدونستم اینقدر بابا شدن درد سر داره و زحمت داره. دقت میفرمایید؟ بچه اولش همه از دست و پاشو گم کرده و سرد و تاریک و هیچ جوره نمیبینن و زنم الان در زایمانش گرفته، موسی هم که متخصص زایمان نبوده که چیکار کنم، من چه خاکی به سرم بریزم. از دور دید آتشی هست در تور، به زن و بچهش گفت که اینجا باشید، من برم برای شما یه پاره بیارم از این آتش، بلکه راه رو بجوییم یا گرم بشیم لااقل. رفت که آتیش بیاره. همینجا یه روایتی براتون بخونیم امیدوار بشید. ائمه ما گفتن همیشه امید به فضل خدا داشته باش، همیشه بگو میدونم تو خدا یه کاری برام میکنی، همیشه امیدت خدا باشه که خدا یه دری برات باز بکنه. بعد چرا امام فرمود ببین که موسی در بیابان تو اون سرما نصف شب هر چیزی فکر میکرد الا نبوت، درسته؟ رفت آتیش بیاره که زنه بذار، رفت آتیش بیاره که راه پیدا کنه، رفت اصلا آتیش بیاره، اصلا توی خواب شمش نمیدید که پیغمبر باشه. امام فرمود رفت آتیش بیاره که زنه بذاره و گرم بشه و اینها، رسید دید اصلا آتیشی نیست، درختی که شعله بره بدون سوختن، و از میان درخت صدایی میرسد که موسی انی انا الله انا اخترتک ف فستم علم آیوها، بشنو تو پیغمبری، از بین همه خلق تو را اختیار کرده. از همه الان فرعون انه تقا. نزا عزیزم نامید نباش، صد بار برو کربلا، یه دفعه دیدی ما با همه نالایقی در تور حقیقی که زیر گنبد کربلاست، تور حقیقی اونجاست. یه وقت دیدی که خدا که نه، خلیفه خدا میگوید انی انا بقیت الله، استمع لما اقول لك، بشنو که چی میگم، لب بگشا تا همه شکر خورن، بگشای لب یا بقیت الله که قند فراوانم آرزوست، بنمای رخ که باغ گلستانم آرزوست. نامید نباش، همیشه بگو، همیشه. یه دخترکی موسیقی رو به هیچ عنوان تایید نمی کنم، و رفقای مذهبی مراقب باشید، خواهشن به ما رحم کنید. میبینیم صدای ما رو داشتیم صحبت میکردیم، روزه میخوندیم، گذاشتن توی یک کلیپی با یه زیرزمینه موسیقی پخش کردن، برای خود منم فرستاده، میگم عمو جان موسیقی به دین ما حرام است، خلاف گفته یه پاک امام است. کی به تو اجازه داده بود که این موسیقی بگذاری؟ در روایات ما از شبقت خدا هر کسی رو میامرزد الا صاحب تنبور، صاحب تار و تنبور و دف، الا صاحب شطرنج و نرد. قال الصادق و قال الباقر، که من آخوند گفتم با موسیقی قاطی کردی گذاشتی. قرازم موافق موسیقی نیستم، اما یه چیزی دیدم که یه دخترکی که 6-7 سالش بود و معلول بود و کور مادرزاد، ناقص الخلقه بود و کور مادرزاد یه شعری رو حفظ کرده بود و میخوند با بسیار حزین، که من خیلی بر این شعر گریه کردم و به حال این کودک، که مضمون شعر این بود که میگفت میدونم یه فکری برام میکنه، یعنی خدا. ببین کور مادرزاده، معلول ناقصه، با یه صمیمیتی میگفت میدونم یه فکری برام میکنه، اونی که همیشه صدام میکنه، دلم تار و تار و چشم تار و تار و دلم روشنه، دلم روشنه چون خدا با منه. به خدا امیدوار باش که لعل الله یحدث بعد ذلک امرا، انما العسر یسرا، انما العسر یسرا و نیسرک للیسرا، دشمن داری فسیکفیکهم الله، بگو حسبنا الله و نعم الوکیل، روزی تنگ بگو ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین، و ما من دابة الا على الله رزقها، غمی نیست، گرفتاری، توکل کن بر خدا، و من یتوکل على الله فهو حسبه. اینا همش امیده، اصلا خدا از چه غم دارم، علی دارم چه غم دارم، ولی دارم، صاحب دارم، صاحب زمان دارم. گاهی سیدا میاد پیش من مینالن، گرفتارن، یا زن میخواد، یا خونه نداره، یا با زنش دعوا داره، یا از این گرفتاری ها، یا کاسبیش به هم خورده، میگه آقا کارت به استخونم رسیده. یه سیدی میگفت آقا میخواستم خودم رو بکشم. یه سیدی 3 مرتبه خودشو کشته، واقعا 3 مرتبه خودکشی کرده، چه هزینه ای گذاشته. عرض میشود که تا نجاتش دادن رفقامون در بیمارستان. خلاصه میگم عمو جان، کسی که عموش ابوالفضل که قصه نداره، کسی که مادری زهراش که قصه نداره، مسیحی میگه یا ابوالفضل جواب میگیره. غیر از اینه، ارمنی میگه یا ابوالفضل جواب میگیره، یهودی که بدتر از یهودی نداری میگه یا ابوالفضل جواب میگیره. تو که ذریه فاطمه ای، تو بچه زهرایی که شب آخر میگفت علی جان سلام منو به بچه هم برسون تا قیامت. گرفتاری مادر تو صدا بزن. غیر از اینه، مادر تو صدا بزن. من چند سال عمرم؟ 50 چند سال عمرم؟ دیگه پیر شدم، نوه دارم، ریشم سفید شده، ولی همین الان وقتی خیلی دلم از قصه ها پر باشه چیکار میکنه؟ بلند میشم میرم مشهد، میرم خونه مادرم، میشینم پیش پیرزن، میگم مادر دلم گرفته، کارم گیره، دعا کن، شما دعا کن. میگن دعای مادر مستجابه. مادر من کیه؟ یه پیرزن بنده خدای علیل مریض کنج خانه. مادر شما کیه؟ سیدتون سال عالمین، ان الله یرضی لرضاها و یغضب لغضبها، لوح قضا به دست او، کلک قدر به شست او، تا که مشیت الهیه چه اختزا کند. زهراست که رضایش رضای خداست. اگر نگاهی به ما کند زهرا، دردها را دوا کند زهرا. و دیشب یه آقایی سوال کرده بود در تلگرام از من که آقا میشه ما غیر سیدان به حضرت زهرا بگیم مادر؟ بله، از لطف حضرت زهرا میشه بگی مادر. ما که نمیخوایم حق سادات رو بخوریم یا بگیم شال سبز صاحب بگرد، اما مادر ما نیست، مادر فرهنگ شیعه فاطمه است، ام المؤمنین حقیقی زهراست. بعدم اکثر این بچه شیعه ها هر کیو نگاه کنی تا این مثلا فرض کن 40 پشت 50 پشت را ائمه، یه دونه از مادر بزرگات که سید باشن، یه ننه بزرگ سیدی مثلا باشن، تو میشی بچه از زهرا و محرم از زهرا. هممون به زهرا میگیم مادر، هممون میگیم. از علامه امینی هم نقل شده که هر کسی بر مظلومیت زهرا بگرید حق داره به زهرا بگه مادر. ما یه عمر گریه کردیم. سینه چاک ماتم زهرا منم، از غمش آواره در صحرا منم. خود بچه های حضرت زهرا، ما که اصلا ما کیم؟ خب بچه سیدا شما ها کیه؟ باقر العلوم. هر وقت تب می کردن می دیدن آقا از اتاق میان بیرون، داخل حیات جوری که همسایه ها می شنیدن، همسایه ها می شنیدن، می دیدن چقدر داد می زدن، با صدای بلند صدا می زد یا فاطمه یا بنت رسول الله، مادر به دادم برس. آماده اید یه 2 دقیقه وقت عزیزمونو بگیرم؟ ما ترافیک گیر کردیم، امشب دیر رسیدیم. 2 دقیقه براتون روزه بخوانم. امام صادق میماند، خانه امام صادق آتیش زدن، دیدن امام صادق از توی خونه آمدن بیرون، از تو آتیش ها میفرماد منم فرزند ابراهیم، یا فاطمه مادر خانه منم مثل تو آتیش زدن. ائمه ما همیشه مادرشون رو صدا زدن، اما 2 تا صدا زدن بود از 2 امام معصوم که فرشتگان هم گریه میکردن. چی؟ اسما میگه فاطمه زهرا به من فرمود که اسما بعد نماز عصر بود، غروب بود، فرمود برو بیرون، من رو به قبله دراز میکشم، آخرین ساعات عمر منه، خجلت زده از روی فرزندان خیشم، اسما تو تنها این دمی را باش پیشم، اسما چون روز آخر بود کار خانه کردم، گیسوی فرزندان خود را شانه کردم، بیرون برید از خانه زینب را که هاشا، مادر دهد جان و کند دختر تماشا. همه بچه هاش رفتن بیرون، خود بی بی برنامه ریزی کردن، بعد نماز عصر فرمود من میخوابم به طرف قبله، ملحفه رو میکشم روی صورتم، اسما بعد از لختی بیا منو صدا بزن، اگر جواب ندادم بدان مردم، برو علی مظلوم رو خبر کن. اسما میگه من اومدم بیرون با فزه دل تو دلمون نیست، خدایا این چه روزیه، این چه وضعیه، اینها دیگه نتونستم تحمل کنم، وارد شدم دیدم وا ویلا، ملافه رو روش کشیده، هیچ صدایی نیست، دویدم جهیدم پریدم ملافه رو زدم، دیدم الهی بمیرم، چشمهای کبودش بسته شده، نفس نمیگیرم، موهامو پریشان کردم، شروع کردم واویلا کردن، یا بنت رسول الله جواب نمیده، یا بنت من دنا فتد الله جواب نمیده، یا سیدت نسا جواب نمیده، خودمو زدم موهامو میکشم که خدا زهرا رفت، یک آن دیدم حسن و حسین وارد شد، من دست پاچه شدم که بچه ها الان جنازه مادر رو ببینن دق میکنن، دویدم جلو روبروی حسن و حسین، گفتم عزیزانم، حسنم، حسینم، بیایید بریم بهتون غذا بدیم. حسنش با خشم منو کنار زد، فرمود تنهی انی، برو کنار، فکر میکنی نمیدانم بی مادر شدم. یا فاطمه یا زهرا. دیدم حسن آمد سر مادر رو به دامن گرفت. به نازم به ادبت امیری حسین، آقا تو چه ادبی داشتی؟ میبینه برادر بزرگتر سر رو به دامن گرفته، ادب رو ببینید. دیدم حسین رفته پایین پا، صورت به کف پای مادر گذاشت. هر دو این صدا میزنن مادر. حسن میگه مادر من حسنم، جوابمو بده. دیدم حسین میگه مادر جوابمو ندی من دق میکنم میمیرم، چه کنم؟ گفتم این بچه ها الان دق میکنن آقازاده ها، گفتم منصرفشون کنم. گفتم عزیزانم بلند شید برید بابای مظلومتون رو خبر کنید. تا گفتم باباتون آتیش گرفته. هر دو جهیدن مادر رو راها کردن، زنن تو کوچه برن به بابا. امیرالمومنین کنار قبر پیغمبر از صبح پناه برده، سلمان ابوذر در کنار امیرالمومنینن. یه وقت مولا دید که حسن و حسین دارن میان، تو سرشون میزنن میگن بابا بابا بیا که دیگه مادره بلو زنده. دیدم امیرالمومنین ناله ای زد، قش کرد به صورت زمین برد. سلمان ابوذر به هوشش آوردن، زیر بغلهای فاتح خیبر رو گرفتن، بلندش کردن. می نشست و بلند می شد، می گفت به من العذاب بعد که یا بنت محمد، من چطور دلم را آرام کنم زهرا.